بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. عجل فرجهم. بحثمون بهار الانوار احتجاجات قرآنی. رسیدیم به آیه 188 سوره مبارکه اعراف. مرحوم خدمت شما روشی که علامه مجلسی اگه ما این آیاتی که ایشون نیاورده فرمونده مثلا الاغ فلان آیه چی بکر بکنم که شاید 200 صفحه بشه. اینجا 60-70 صفحه هست، شاید بیشتر 200 صفحه بشه. یعنی کلی با جلده نوه بهاره بگیره. از خیلی آیات مثلا از خیلی آیاتش نهی برده. خب اگه بخواست فرموده دیگه اینجا تو مثلا کجا. حالا اجمالا الان مثل که دارن صفحه بی حدود 20-21 هستیم ما. سوره مبارکه اعراف 184 تا 203 رسیدیم به 188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اینو ظاهرا بیان کردیم دیرو گفت. اما یه نکته ای که اینجا هستش که راجع به اینه که بعضی از آیات قرآن علم غیب رو از خداوند از غیر خداوند متو نفی میکنه، بعضی هم اثبات میکنه. این یه نکتهیه که قابل توجهه، چون بعضی از همینام که قائل به این که امام علیه السلام علم ما کان و ما یکون ما و کان نداره، همین میگن آقا مثلا خداوند متعال خب مخصوص خودش علم غیب، کس دیگه نمیده. حالا این برای پاسخ اون چیز جالبیه که اینجا ملاحظه کنید. وجه جمع آیات نافی و مثبت علم غیب. بعضی دارید نفی میکنه علم غیب برای دیگران، بعضی اثبات میکنه. وجه جمعش چی؟ در صفحه 466 جلد 31 تسنیم میفرماید با اون که در آیه مورد بس علم غیب از پیامبر نفی شده صلی الله علیه و آله. فرمود که چی؟ لو کنت اعلم الغیب، نمیدونم. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت، استکثار نکردم از خیر پس نمیدانم. اینجا نفی میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و با اون که در آیه مورد بحث علم غیب از پیغمبر صلی الله علیه و آله نفی شده، در آیات فراوانی به اون حضرت اسناد یافته که علم غیب داره هست. اینجا نفی میکنه، آیات زیادی میگه داره. این چجوری جمع میشه؟ مانند تلکم انباء الغیب، اینا از خبرهای غیبیه، نوحی ها الک، به شما وحی میکنیم. ما کنده تعلم و انت ولا قومک من قبل، شما نبودی که بدون این علم غیبا رو، نه خودت نه قومت، ما به خبر دیدیم. یعنی قصه حضرت نوح علیه السلام از اخبار غیبیه که ما به تو اون زمان که شما نبودی که کی بوده اون موقع، صدها سال قبل، ولی ما خبرشو به شما میدیم. یا مثلا از یوسف، شما که نبودی که ما دارم خبر رسیم. غیب دیگه، این همه غیب از پیغمبر اکرم در اون زمان از قوم پیغمبر صلی الله علیه و آله. پیش از این بله، خلاصه قصه حضرت نوح علیه السلام از اخبار غیبی است که ما به تو وحی میکنیم. پیش از این نه تو اون را میدانستی و نه قومت. اساسا اون چه به پیغمبر وحی میشود آموخته های وحیانی است و راه دیگری برای فراگیری اون نیز همش غیبیه، از غیب داره خبر میگید دیگه. راه دیگه نیست، تو کتابی چیزی که ننوشتن اینو بگیم. نمونه دیگر که بله نفی میکنه، نمونه دیگر در داستان حضرت یوسف علیه السلام. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، شما قضیه حضرت یوسف هم که نمیدونی، غیبیه، ما دارم بهت میگیم. و ما کنت لدیهم، شما پیش اونا نبودی. از اجماع و امرهم با هم یعنی گرون برادر از یوسف با همدیگه اجماع کردن و داشتن مکر میکردن بل علیه حضرت یوسف و حضرت یعقوب. بعضی یعقوب مکر کردن دیگه، گفتن گرگ مثلا خوردش. و در قصه حضرت موسی باز و ما کنت به جانب غربی، شما اونجا نبودی که، در جانب غربی نبودی، چند تا نقطه گذاشتن. و ما کنت من شاهدین، شما اونجا شاهد نبودی، حاضر نبودی. و ما کنت ساویان فی اهل مدین، در اهل مدین هم شما سکون نداشتی، اقامه نداشتی، نبودی، ما خبر بدیدی. و ما کنت به جانب تو، طرف کوه تور هم نبودی شما. این داستان حضرت کی بود؟ موسی سلام الله علیه. اما حضرت عیسی علیه السلام و مادرش حضرت مریم علیه السلام و چگونگی کفالت حضرت مریم علیه السلام از سوی حضرت زکریا علیه السلام است. ذالک من انباء الغیب، اینا خبرهای غیبیه، نوحیه الک. و ما کنت لدیهم، شما نبودی اونجا پیش همین کسانی که یهودیا و اینا که از کند از یلقون، این علمای اونها از یلقون اقلامهم، قلمشون مینداختن، ایهم که قره کشی میکردن، ایهم یک فلو مریم، کی کفالت حضرت مریم بوده شده باشه، با همون انداخت القای اقلام در آب و اینها تونستن مثلا قره کشی بود تقریبا. و ما کنت لدیهم از یختصمون، با هم دیگه دعوا داشتن، شما حضرت مریم، ما حضرت مریم مثلا اداره کنیم و کفالت کنیم. این آیات نشان میدهند که خدا پیامبرش را به غیب آگاه کرد، پس او علم غیب دارد. حالا چگونگی سازگاری آیات نافی و مثبت علم غیب چنین است. غیب چند گونه است. گونه ای از اون اصلا ظهور نکرده و به عالم امکان نیامده. از این قسم کسی جز خدا آگاه نیست. ذات نامحدود حق هیچکی نمیده، فقط خدا. و مولد پرسش سوال کنندگان هم نیست، اونا از اینا نمیپرسیدن که مثلا یه چیزایی که مخصوص خداست نمیپرسیدن. که گونه دوم یه غیب که هیچ که خبر نده. گونه دوم غیبیست که ظهور کرده که خدای متعالی اون را برابر مشیت و اراده خود به انبیا به اولیاش عطا میکند. این غیبو آقای بهجت میفهمودن که مرحوم سید مرتضی کشمیری مثل آب خوردن بود برای علم غیب. همچنین میگفت ملاحظه کتمانی حرفام نداره. خود آقای بهجت باید میفهمود زمانی بود ما در مجف اشرف مثل آب خوردن بود علم غیب. میگفت هر موقع لازم داشتیم میپرسیم و حالا بعد میان مثلا این کار. گونه دوم غیبی است که ظهور کرده که خدای متعالی اون را برابر مشیت و اراده خود به انبیا به اولیاش، نه فقط انبیا، به اولیاش هم میده، مثل جناب سید مرتضی کشمیری و بعضی از آقای بعضی هم چیزایی حاجی علی آقا نقل میکنه که اطلاعات کاکایی نقل میکنه. به دلیل آیه بعضی که میگه یا ستار یا ستاریشون برای میگه باطن افراد خبر نشده باشه، پوشیده بشه. من این غیبه دیگه، چه میدونم شما تو ذهن شریفتون چیه، مثلا تو دلت چی گذاشته، چی کار کردی دیشب. مثلا بعضی هم میگودم ما میترسیم میبشه آقا بشه، چون خبر داره از باطن ماست، مالا ایش ترسو نبودیم تا دیالایش بگو نترسید، نه عیبه ماست که ما نمیترسیم. عالم الغیب، خدا عالم الغیبه، فلا یظهر علی غیبی احدا. علامه طباطبایی اینجا جواب میداد به همون مسئله علم غیب که فلا یظهر علی غیبهی، کسی را مسلط بر غیبش نمی کنه هیچ کی رو، الا استثناء دیگه، بس عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبی احدا الا من التزام الرسول، اون رسولی که مرضی خدا باشه چرا به اون علم غیب میده. و بعض اولیایش هم که مرضیش بودن به اونا علم غیب داده. ائمه اطهار علیه موزم چقدر علم غیب میفهمونه، آقا رسوله چقدر این مطالب میفهم. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا اینجوری است که شما رو مطلع بر غیب کنه. ولکن الله یجتبی من رسلی من یشا، هر کی رو بخواد انتخاب میکنه به اون یتلهم میشه، یتلهم علی الغیب. پس اون آیات نافی یعنی ذاتن شما نبودی که بدون خداست، اونم به هر کسی نمیده مل تزا، هر کی دینش راضی باشه. رضی تو نکم الاسلام دینا. عده رو برچین و به اونا عطا میکنه در میان جامعه بشری، بعضی رو انتخاب میکنه. برچین شدگان انبیای برچین شدگان انبیای الهی هن. اونا که انتخاب شدن کیان؟ انبیا. ولکن الله یجتبی من رسولی من یشو، هر کی رو بخواد از رسولش انتخاب میکنه و علم غیب بهش میده. استثناء از اطلاع بر غیب است، یعنی کسی اطلاع نداره مگر اونایی که مجتبا هستن، انتخاب شدن یه پروردگار متعالن. مانند آیاتی که در آغاز این بحث گذشت که گفتیم کیا رو انتخاب کرده خداوند متعال. گونه سوم، آیات چند گونه، دو گونه تا رو بحث کردن، نمونه دیگر فهمونده اون اولش فهمونده، حالا یه گونه دیگه. غیب هایی هن که خدا از راه انبیا و اولیاش به جامعه بشری میفهمانه، به همه میفهمانه، از راه انبیا پیغمبر خبر میده، امام خبر میده، یا اولیای دیگهش خبر میده. مانند خبر دادن از بهشت و جهنم، خب غیب از مدیم چه میدیم بهشت هم چیدیم؟ لذا بو اسینا بارها شاید گفتیم که میگه ما هیچ راهی نداریم برای فهم بهشت و جهنم، هیچ استدلالی دلیلی چیزی، فقط صادق مصدق هرچی گفت مقبول، این هم صادق مصدقه. مانند خبر دادن از بهشت و جهنم و برخی از ویژگی های اون دو، مثلا الان همین زندگی، مثلا زندگی رو، خب این چیزای غیبیه دیگه، اینم انقدر زیادی که قابل انکار نی. علاوه بر علمی هم که بررسی میکنن، بحث میکنن، که مثلا دانشمندان امروزی هم نکته‌ای ذکر میکنن. مانند خبر دادن از بهشت و جهنم و برخی از ویژگی‌های اون دو، یعنی بهشت و جهنم چه خصوصیاتی داره. ذات اقدس الهی این اخبار غیبی رو به پیامبرش فرمود و جامعه بشری از طریق او، همون حرف بو علی سینا، صادق مصدق باید بگه. نمونه دیگر آگاهی نشأه اخذ میثاق و تعهدی است که انسان به خدا سپرده. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست ربکم، از کجا ما میدونیم؟ که خدا به پیامبرش فرمود، اعراف آیه 172، با اون حضرت بشر را بدان آگاه کرد. کوتاه سخن این که جمله ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگه من علم غیب داشتم، همین آیه که مورد بحث ماست، من زیاد چیزای خیر به دست می آوردم و هیچ بدی هم به من نمی رسید. یعنی راهشو بلد بودم، علم غیب که باشه، علم غیبم که بود قدرتش هم هست، همون که علم غیب رو میده قدرتش هم میده دیگه، که استفاده کنه از این علم غیب. اگر میدونستم حسابی خلاصه لستکثر تو خیرات فراوانی رو میتونستم کسب کنم، همه خیرات نه، خیرات فراوان. و ما مثلنی از سو، خب وقتی که بلد بودم میدونم اینجا اگه برم مثلا فرد بفرمایید که ممکنه یکی با منو بزنه مثلا، خب علم غیب دارم اگه دیگه میدونم از اون را برم مشکل بدنه کنم. البته خدا حافظه ها، حالا علم غیب نشته باشی، خدا برای هر کسی حافظ قرار داده مگر اینکه عجلش برسه. حافظ اصلا محافظ آدمه، حافظایی که خداوند متعال ملائکه با محافظ داریم ما. آقا امیرالمومنین چجوری حفظ میشه اون همه دشمن؟ آقا رسول الله و همه انسان ها رو مثل که پروردگار محافظ قرار داده، تو عجلش چی باشه؟ مثلا آقای شهید سلیمانی 40 سال تو قلب جنگ بود دیگه، چجوری حفظ میشه؟ این خیلی از خلوت و پروردگار متعال اینا که نبود، هم محافظه رو میتونستن بزنن، هم خود که زدن آخر هم محافظه رو زدن، هم خودم به موقع خدا میخواست بازم حفظش میتونست، سلام میدونست حفظش میتونست. آقای امام حسین هم کاملا میتونست محفوظ بمونه، کاری نداشت، خودش اصلا به اذن الله میتونست همه رو نابود کن، مشکلی نداشت. او به قول خود آقای بجد هم که من اگه شهید نشم پس چجوری امتحان میشم؟ این همه امتحانات الهیه، الان هم امتحانات الهی. ما هم تسلیم امتحانات الهی. آیت الکرسی بخونی، دعاهایی هست برای حفظ و اینا بخونی، خودتونی بسپرید به خداوند متعال. هر موقع هم که شربت شهادت اومد که ما آمدیم، ما خیلی وقته داریم این دعا رو میخونه. از یاد ما که طلبه شدیم، اللهم اجعل وفاتی قتلا فی سبیله، دعای ماه رمضونه. چند جا تو اقبالم نگاه کنی بیشتره، تحت رعایت نبی یک معالیاک. چی میخوام بهتر است؟ خدا حافظه، امام زمان حافظه. بله
و وفقنا بهش، یعنی چه؟ بعض داوود داره اللهم ارزقنا قتلا فی سبیله و وفقنا به.
وفقنا، این وفقنا یادم نیست. بله. خلاصه پروردگار متعال خیر، الله خف الله خیر حافظن و هو ارحم. وظیفه است که حفظ محافظت کنن، همین محافظین و پاسداران عزیز و اینا. خب وظیفه امام فرمود وظیفه است، اما اون اصل مطلب خلاصه اینه که خداوند متعال به وسیله همون ملائکه و اعوان و انصار این خلاصه نیروهایی که داره کمک حفظ میکن. کوتاه سخن این که جمله ولو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر، و ما مسنی از سو، اگه غیب میدونستم مثلا سو، خب میدونم از این برگه برم چی میشه، ما مسنی دیگه میرم اگه جای دیگه میرم مثلا فرض کن. درباره این است، این آیه شریفه که مورد بحث ماست، که آگاهی پیامبر صلی الله علیه و آله از غیب بر پایه فهم متکلم حکیم و عارف به تبع و بالعرض و بالمجاز همانند کیفیت بهره‌وری از اصل هویت است، نه بالاصاله و بالذات و بالحقیقه. یعنی چی؟ یعنی رسول صلی الله علیه و آله از پیش خود علم نداره، لا املک نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن، یعنی همین دیگه هیچ. من خودم باشم لا تکلنی الا نفسی خدا، اگه خودم باشم و خودم هیچی، اگه تو باشی که همه چی، علا کل شیء قدیر، به کل شیء علی. احمدی که
تا چه حدی مجاز بودن به علم باطن علم غیب؟
نه بیان میکنه اشاره شاید بیاد که اینا این تکلیف آور نیست، اون علم غیب باید مطابق عادی عمل کنه، یعنی امام حسین علیه السلام مطابق اون علم غیبیش عمل نمیکنه، مطابق امور عادی، مثلا میخواد قضاوت کنه امور عادی، اون تکلیف آور نیست، خودشون هم میگه اون مدار فقه نیست. اون
حضرت ولی اصلا همینطوره،
آقا ما همه شارده مرسوم همه شون هم اینجوره،
ایشون در زمانی که حکومت میکنن به علم غیبشون همه
میکنن. حالا اونجا که داره که اصلا قضاوت هم که میکنن با علم غیبشونه، بستگی داره به موارد، حالا اون زمان خاصه، اما معمولا خلصه معمول نیستن که به اون علم غیب عمل کنن، مطابق عادی عمل میکنن.
طور جوادی سر بحثشو می فهمدن بحث این کتاب شهید جاوید شد، فهمد اگه اینا سواد داشتن، اگه در حوزه علم اعتقادات اهل بیت اینا بیان می شد، این منجر به این کتاب
نه دیگه. آقای محمدی گیلانی همسایه اون بنده خدا بود، حالا بنده خدا همسایهش بود، گفت میگم کتاب شیعه رو مطالعه کن، و این هم مثلا آقای طباطبایی میگه متواتره مسئله علم غیب، این آقا از خبر نداره، اصلا مسئله ای بوده که نه کار به علم غیب هم نداشته. آقا رسول الله فرمودن امیرالمومنین مثل اینکه فرمودن فرموده بود، اصلا معلوم بود که آقا شهید میشه. این اصلا علم غیب و نمیدونم این حرفام نمیخواستیم. بنده خدا چی شد این کتابو نوشت و چقدر مشکلات شدیدی ایجاد شد که امام خود آقا یزدی من فرمود امام سفارش داد ساکت کنید مسئله رو که اینقدر اختلاف و اینا ایجاد نشه. خب من آقای طباطبایی فرمود آدم نیست، بهش گفتم نکن این کارو، چاپ نکن. خودش من نشون داد اصلا تقلیز دو نفرو، حالا من اسمم نمیبرم که آقا ببین منم باشون ارتباط داشتم، اما خونه‌ش رفته بود، تازه هم تقلیز رو گرفته بود، همین چاپ هم نشده بود. همینو بگو چقدرش رو خونده بود. بعضی از مسئولش مثلا خوب بوده، خوب خوندن آقا چیز خوبیه. اصلا حالا خود اونام چقدر از این اطلاعات اینجوری داشتن، فقه خونده بود، خوبم خونده بود و اصولم خوب خونده بود، ولی مثلا مسئول اعتقادی اینا رو چیکار کرده بود؟ چقدر در این بهار و انبا مثلا علامه طباطبایی بنده فرمود گفتم آقا میخوام برایت مطالعه کنم، اما جلی 23 تا 27 مطالعه کن. اینا مطالعه کردن؟ مطالعه میکردم یکایی که روایت چند از علامه داده میپرسیدن، این رو کار کردن توی این مسئله. من خودم به اون آقا گفتم، من خودم میگم که درسش میرفتم درس تفسیر میگفت، محکم و تشابه میگفت، یادم مینوشتم میرفتم مثل مسئله فاطمیه آقا بجدم بود. بعد میخواستم در روایت عقاید و اینا کار کنم، روایات و اینا، با ایشون گفتم که آقا شما یه درس عقاید برای من میفرمایید از طریق روایات بر من. من شما که نمیخواید برای من پول بیاری که مثلا من بخوام بگم تواضع کنم به حساب این که شما مثلا مرید من بشی، این عبارتش تقریبا. بعدم گفت بلد نیستم من، به خود بنده گفت من بلد نیست، کار نکرد. بابا اصلا ایشون که هیچی، بعضی دیگه الان اسم نمیبرم، ما توی این وادی بفتده بودیم که مثلا درس معارف از دیدگاه آیات روایت بخونیم، میگفتن ما مثل متوسط کار کرد، تازه اونایی که مورد قبول ما بود. یه نفره که خود آقای طباطبایی فرمود برای ما بگه و بخاطر متوسط کنه با آقای علامه طباطبایی که آقا ایشون یکی پیدا کنه این درس رو بگه. ایشون فرمود مثلا فلان آقا، والا من اسمش ایشون نمیبرم، من آقا گفتم که من بطور متوسط کار کردم، کار نکرده بود اونجوری، بعدها حسابی کار کرد، حسابی در آیات و روایات و اینا حسابی خلیت فن شد. اما اون موقع علامه طباطبایی خودش میفهمه، من 3 دوره از اول داغر بهار رو مطالعه کردم و حاشیه زده بود، یعنی اینقدر دقیق کار کرده بود، اما اونا کار نکرده. الان هم معلوم نیست این اساتید محترمی که هستن چقدر کار کردن توی مسئله، وقت میکنن کار کنن یا تو مسئله دیگه دارن کار میکنن. خلاصه خدمت شما عرض میشه که باید ما بنده من الحمدلله و منه از همون که لمعه میخوندم افتادم توی مسئله این لطف پروردگار متعال، شاید همین ارتباط بنده با علمای مشهد و اینا شاید اونم خیلی مؤثر بوده، نمیدونم دقیقا، اما ممکنه همون مثلا مکتب تفکیک که میگن آقا تفکیکه ما برای اینکه تحقیق کنیم و اینا موجب شد که ما حسابی. و همین آقای بهجت که بهتون گفتم فرمود که گفتم آقا ما همش فقه و اصول کار میکنیم، حتی کار کرده بودم و گفتم بهتون که فرمود مگه اسلام فقط فقه و اصول است؟ فضائل اهل بیت مطالعه کنید، کلام مطالعه کنید. همین حرفش فضائل اهل بیت کلام موجب شد من برم تو بهار، بعد همین درسایی گذاشتم از همونجا شد. میگن یک کلام ها زیاد حرف نزد، مگر اسلام همش فقه اصول است؟ و خودش میگه اولین فقیه بود، افقه بود دیگه، شبه افقهیت میره حسابی هم. شما اگه همین کتابایی که رجب ایشون نوشتن، صحبت های ایشون رو نقل کردن، همین 3 جلد در محضر آیت الله بهجت و یکم آقای محمدی شریعی اسمش یادم نیست، زمزم عرفان و اینا، شما نگاه کنید ببینید حسابی مسلطه، یعنی خیلی کار کرده خالص. خودش همه چی دیده، همون حالا عمل بود دیگه، حرف که نمیزد که، میگو مگر اسلام فقط، خودش هم همه چی دیده بود. آقای محمدی گیلانی آدم استادی بود حسابی، بنده خدا رفت تو قضاوت و اینا. خب
وزیر نکرده
بود از اینکه این کتاب چاپ بشه. آره من گفتم چاپ نکن، آدم نیست. باقی علودادی شوگی نمیگه آدم نیست، اون آدم نیست، من بهش گفتم چاپ نکن. چاپ که چه قوقایی به پا شد آقا تو قوم، جاهای دیگه خیلی خطر. خلاصه اهل عمل خودش حسابی. آقای محمدی گیلانی رو میگفتن، آقای محمدی فرموده بود که ما ایشون رو دعوت میکنیم نهاری، خلاصه خدمتشون پنجشنبه جمعه هرچی میپرسیدیم بلد بود. این هم دیگه علامه شاگرد علامه طباطبایی بود آقای محمدی دیگه، شبای پنجشنبه جمعه ایشون مرتب شرکت میکن. این چقدر قوی بود هستم آقای بهجت حسابی کار کرد. با ملا آره آقای بهجت دوره با هم دیگه جلسه داشت اون موقع. آقا بسید این برابر میرفته مثل نگه دوره ما رسید دیگه نمیرفت اون موقع، مثل نگه میبردنش این برابر بیشتر اونس داشته با افلام. اینه که قضاته که با آقای محمدی گیلانی ارتباط داشت. من دیگه خودش هم از اون قاضی هم هم از فقه هاست و ملا و کار کرده. این آقای که برای من نقل کرد البته سطحش از آقای محمدی پایین تر بود ولی خودش هم ملا. خلاصه می فرماید که درباره اینه، این آیه شریفه ولو کنتو اعلم الغیب لاستکثرتو من الخیر و ما مسنی السوء، درباره این است. 26 دقیقه شد آقا چیکار کنی؟ ما گفتیم 25 دقیقه، میگیم 5 دقیقه مونه. حالا اینجا باشه، این یادمون باشه فردا ان شاء الله اینو توضیح میدیم.